مزمور 130. وقتی مشکل شمایید، امید کجاست؟ معرفی. ممکنه مشکلات زیادی در زندگی وجود داشته باشه، آزمایشات، مصیبت‌ها، مشکلاتی که در سر راه ما قرار میگیره، در بیماری و غم ممکنه مشکلات زیادی برای ما وجود بیاره. اما در مورد زمانی که شما خود مشکل هستی، من مشکلم و شما مشکلیم، چطور؟ ما دوست نداریم خودمون رو مشکل بدونیم. ما ترجیح میدیم سرزنش را در جای دیگه قرار بدیم. اما وقتی مشکل ما هستیم چطور؟ وقتی این احساس رو داشته باشیم که نتوانستیم به تمام آنچه که برای بودن و شدن طراحی شدیم عمل کنیم، هنگامی که احساس گناه تهدیدمون میکنه چگونه پاسخ میدیم؟ ممکنه از دریچه انکار وارد بشیم، از اعتراف به واقعیت ها امتناع کنیم، از اعتراف به گناه خود امتناع کنیم. ما ممکن از طریق منطقی سازی آن از آن اجتناب کنیم. ما در یک سطح قبول ممکن مقبلی باشه که مقصریم، مشکل خودمون هستیم، اما با سرزنش والدمان آن را منطقیش میکنیم یا به دلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود را معذور میکنیم. این واقعا ما نیستیم، ساختار سیستم های جامعه است و و و. ما ممکن از طریق نسبی کردن آن از آن اجتناب کنیم. بقیه هم همینطور فکر میکنن، به همین شکل زندگی پیش میره. اما اکثر آنها فکر میکنیم که از ما بدتر هستن، بنابراین خودم رو توجیه میکنیم که من واقعا بد نیستم. ما با نسبی سازی کنان توجه رو از خود دور میکنیم. اما وقتی به نتیجه رهایی میرسیم و متوجه میشیم که مشکل واقعا خودمون هستیم چطور؟ ولی وقتی مشکل هست، شما خود مشکلی، امید به کجا میره؟ امروز عصر ما دوباره به مجموعه مزامیر خود به نام سرود صعودها مزمور 120-134 میپیوندیم. ما از مزمور 120-133 در جلسات صبحگاهی خود در تابستان گذر کردیم و آخرین بخش مجموعه را به جلسات عصرانه تغییر دادیم. این مزامیر احتمالاً آوازهایی بودند که توسط زائران هنگام سفر خود به اورشلیم برای اعیاد خاص هر سال خوانده می‌شده و ممکن ریشه آنها در بازگشت به اورشلیم در تبعید یا پس از تبعید بابلی باشه و در هر سال زیارت این سرودها خوانده می‌شد. ما تقریبا می‌تونیم اونو تصور کنیم که آنها وقتی به اورشلیم رسیدند، به خانه و در پیشگاه خدا، به معبد و خواندن این آهنگ می‌پردازند. مزمور 129 این سوال را مطرح کرد: امید کجا یافت میشه؟ نگاهی به آن بیاندازید. از اینجا شروع میشه که از جوانی هم به شدت مرا آزار میدادند. حالا اسرائیل باید بگه که از جوانی هم به من آزار دادند. مزمور 129 چنین تصویری از شعیران داره که قوم خدا را آزار دادن، شخ زدن شیارهای بلند بر پشت اسرائیل. اسرائیل در مزمور 129 مواجه با مشکلات زیادی، مشکلات بیرونی، مشکلات از بیرون به سراغش میان. اما در زمانی که مشکل در درونه هست چه؟ در مزمور 129 میبینید که کسی که مزمور را نوشته چاشنی این کرد که هر حریف خارجی نمیتواند بر خداوند جلال الهی غلبه کند. اما آن زمانی که مشکل در درونه است، این موضوع همچنان آیا صدق میکند؟ بنابراین در مزمور 129 ما این سوال رو مطرح کردیم که امید کجا یافت میشه. امروز از که به مزمور 130 نگاه میکنیم، سوال مشابهی میپرسیم. اگر من سوال بسیار نگران کننده پیشنهاد میکنم، وقتی مشکل تو خودت هستی، امید کجاست؟ آیا قدرت های الهی برای غلبات بر مشکلات درون کافی خواهند بود؟ مزمور 130 به وضعیت مشکل در درون میپردازه و سه آیه اول ما را به ارزیابی روشنی از مشکل که هر یک از ماها با آن روبرو هستیم ارائه میده. ارزیابی واضح از مشکل. بیایید ابتدا آیات را بخوانیم و قبل از اینکه آن را بررسی کنیم با آن فکر کنیم. اگر از اعماق به سوی تو فریاد میزنم، ای پروردگار خداوند، صدای من را بشنو. بگذارید گوشهای شما حواسش باشد به صدای التماس من برای رحمت. اگر تو ای خداوند باید گناهان را مشخص کنی، پروردگارا چه کسی میتواند بایستد؟ خارج از اعماق. اعماق خطرناک بود، اعماق دشوار بود. اعماق این تصور را به وجود میاره که در اقیانوس بدون هیچ منبع حمایت میشی، غرق در هر جو مرج و زندگی زیر آب. ما یک عبارت مشابه داریم که همیشه از آن استفاده میکنیم: نه، او از عمق خود خارج شده. احساس میکنم که از عمق خود خارج شدم. مبارزه یه زمانی هست که شما در اعماق هستین، خارج از عمق خودتون. ماتیر میگه مثل اینکه در زباله‌های آبی از منجلاب گیر افتاده و نگه داشته شده باشید، مثل مکید شدن توسط شنهای روانه. مزمور نویس فریاد میزنه ای خداوند از اعماق به سوی تو فریاد میزنه و میبینیم که او از اعماق خود خارج شده، نه به خاطر عوامل خارجی که به او حمله میکنن، و از عمق خود خارج شده است، نه به خاطر اعمال دیگران، او از عمق خود خارج شده، زیرا خودش رو میبینه، خودش رو میفهمد، خودش رو میشناسد و گناه خودش است، گناهان خود را که میبیند و خود را راهی اعماق میبیند. بنابراین او به خداوند فریاد میزند، من برای تو فریاد میزنم ای خداوند. دیر یا زود همه ما باید واقعیتی که در مورد خودمون وجود داریم روبرو بشیم. برخی به سراغ مواد مخدر و الکل میروند تا درد را بی‌حس کنند، دیگران درد را خاموش میکنند و آن را با مصرف و آشکار و زندگی کردن میپوشانند، و برخی دیگر جای خود را به درد میدن و تاریکی افسردگی فرو میروند. اما مزامیر رهیافت متفاوتی داره. اون نزد خداوند فریاد میزنه، من به سوی تو گریه میکنم ای خداوند پروردگارا صدای من رو بشنو، گوشهایتان را به صدای التماس دعای من توجه بدید. او خداوند را از اعماق میخوانه، زیرا او در حال غرق شدن، او در هرج و مرج زندگی خودش غرق شده. و سپس مشکل کلیدی را در آیه 3 بیان میکنه. اگر تو ای خداوند باید گناهان را مشخص کنی، ای خداوند چه کسی میتواند استادگی کند؟ این یک مشکل بزرگه ای خداوند. اگر تو باید گناهان را به مشخص کنی، ای خداوند چه کسی میتواند استادگی کند؟ خدای توانا را تصور کنی که قادر است هر کاری را که انجام میدهید ببیند. او قادر به شنیدن همون چه شما میگویید هست. او قادر است هر چیزی که شما فکر میکنید بدونه. هیچ نانوثانیه از زمان وجود نداره که خدای قادر متعال که شما را آفریده و کل کیهان را ساخته است از شما غافل بشه. خدایی که ثانیه به ثانیه شما را نگه داشته و اکنون او را به یک دفترچه در دست تصور کنید، یا برای آنهایی که خیلی جوان هستن نمیدونن دفتر چیز، برنامه ای را تصور کنید که قدم های شما را به حساب نمی آورد، نه ساعت خوب نه ضربان شما، اما اپلیکیشنی که گناهان شما را از نظر کلامی و عملی می شمارد. فکر چنین وضعیت را تصور کنید، با ما مزمون همراه شوید و بگویید از اعماق به سوی تو فریاد می زنم ای خداوند پروردگار صدای من را بشنو، بگذار گوشهات را به صدای التماس رحمت آشنا کنی. ای خداوند اگر گناهان را مشخص می کنی، ای خداوند چه کسی می تواند استادگی کند؟ اون واقعیت را تصور کنید و این وزن را تحمل کنید و احساس کنید، زیرا بدتر از اون چیزی که شما فکر می‌کنید. دریای مشکلاتی که مزمور سرا در آن فرو می‌رود، دریایی از گناه و او نمی‌تونه جای پایی برای استواری خود بیابه. او احساس می‌کنه که در گناه فرو رفته، غرق می‌شه تا دیگر بلند نشود، غرق در احساس گناه رحمت او شد. ماتیر دوباره میگه در واژگان گناه در عهد قدیم عتیق بیگناهی چیزی است که ما هستیم، نه آنچه انجام میدهیم. موضوع گناه را در قانون اساسی زندگی ما دنبال میکنه. بی‌عدالتی و خم شدن طبیعی ما نسبت به گناه، خطاکاری و طغیان علیه قانون خداست. بنابراین بی‌انصافی هایی که مشخص شدن نه تنها کارهای اشتباهی هستن که ما انجام میدهیم، اما این چیزهایی است که ما هستیم. چگونه میتواند شخص در برابر خداوند بایسته؟ چه کسی میتواند تحمل کند وقتی ما اینگونه هستیم؟ مزمور نویس در اینجا ارزیابی واضحی از مشکل انجام میده، و این مشکلی است که هر کسی که به خداوند اعتماد میکنه آن را تشخیص میده. میبینید که مزامیر از یک مؤمن گرفته میشه، و یک مؤمن عهد عتیق. آیا به عنوان مؤمن از گناهات خود ناراحت هستیم؟ تحمل کنیم. اگر تو ای تعامل کنی، باید در مورد سوال خداوند گناهان خود را مشخص کنی. ای خداوند چه کسی میتواند بایسته؟ قطعا من که نمیتونم. بنابراین مشکل همینه. اگر خداوند گناهان ما را مشخص کنه، هیچ یک از ما نمیتونیم تعامل کنیم. اما خداوند را شکر کنیم که امیدی وجود داره. وقتی ما مشکل داریم، کجا میتوانیم امید را پیدا کرد؟ خب در بخشش امید وجود داره، اما نزد تو آمرزش است تا از تو بترسن. آیه 4 اینجا انجیله. ما در اعماق غرق شده ایم و در منجلاب آبکی و چسبنایی که علف های هر دور قوزک پایام جمع می شوند و ما را به پایی می کشند گیر کرده ایم. گناه ما پیش ماست، به درگاه خدا گریه می کنیم، او صدای ما را می شنود و نه با قضاوت بلکه با بخشش نقض نزد ما میاد. همونطور که در میان منجلاب گناه نزد پروردگار جلال گریه می کنیم، بخشش میابیم و میدونیم که گناه نادیده گرفته نمیشه، بلکه خود خداوند عیسی مسیح با آن رسیدگی میکنه، او باش برخورد میکنه، او هزینهش رو میده، آن را به عهده میگیره تا ما بخشده بشیم. متی 9 را به خاطر دارید؟ و اینکه عده‌ای فلجی را نزد عیسی آوردند که بر تخت خوابیده بود. چون عیسی ایمان آنها دید به فلج گفت: ای پسرم، دلت را بگیر، گناهان شما بخشیده شده. و اینک عده‌ای از کاتبان با خود گفتند: این مرد کفر میگوید. شاید فکر میکردی مشکل اصلی او فلج شدنش بوده، اما شما اشتباه میکنید. مشکل اساسی او گناه بود، همونطور که مشکل اصلی ما نیست. از خداوند عیسی مسیح گفت: پسر من، گناهان شما بخشیده شده. خداوند با کینه مقدس و بی‌پایان از گناه متنفره، اما او آمرزش دارد. نگاه کنید، اما نزد تو آمرزش، اما با دقت دیگری بیشتر نگاه کنید. او میخواد که از او بترسن. در نگاه اول به نظر میرسه که نتیجه عجیبی برای بخششه، بخششی که ممکن است که از شما ترس بخواد. جالبه که اگر به ترس در کتاب مقدس نگاه کنید، همزمان آیات زیادی وجود داره که ما تشویق میکند نترسیم، نترسید. و ما میتونیم آن طریق کتاب های مانند اشیاء 43: نترس، زیرا من با تو هستم، من تو را به نام صدا کردم، تو مال منی. اما شما همچنین میدونید که اگر بیشتر کتاب مقدس رو خونده باشین، معمولا ما را به ترس فرا میخواند. باز هم آیات بسیاری مانند امثال 10:9 وجود دارد که ترس از خداوند آغاز حکمت و دانایی. یا در واقع این آیه در مزمور 130: با تو آموزش است و از تو بترسه. دونالد ویلیامز اونو به خوبی توضیح میده: وقتی ما بخشش خداوند و هزینه آن را درک میکنیم، در فرستادن مسیح به صلیب شکسته و فروتن میشیم، زیرا با هیبت در برابر خدا تعظیم میکنیم. در اینجا هیچ فرضی وجود نداره، اینجا هیچ تلنگری نیست. ما مستحق قضاوت هستیم، رحمت میگیریم. مانند پسر ولخرج بازگذشته که پدرش رو رها کرده و اون دوباره او رو با آزادانه به خانه پذیرایی میکند. این متحیر کننده است. این ترس در مورد هیبته، این ترس در مورد شگفتیه، این ترس در مورد تعجبه. همونطور که گناه خود رو واضح‌تر، کاملتر و بحشتناکتر درک میکنی و همونطور که بخشش و کمال و کامل بودن رو درک میکنی، باید به هیبت و ترس خود درس خداوند سوق پیدا کنی. وقتی ما مشکلی داریم، امید رو میشه کجا پیدا کرد؟ در بخشش امیده. همچنین توجه کنید، امیدی در انتظاره. میگوید: من منتظر خداوند هستم، روح من منتظر است. آیه 5-6. و به قول او ایما امیدوارم، جان من منتظر خداوند است، بیش از نگهبان صبح، بیشتر از نگهبان صبح. در این را توجه کنید که مزمور نویس صرفا آموزش گناهان را اشاره نمی کنه. او فقط به عنوان یک لوح تمیز نیست، او به عنوان خداونده. او خداوند را می خواهد، او منتظر خداونده، او خداوند را می طلبه. او در مورد عدم امکان که یک گناهکار در حضور خدا بایستد ما را به فکر میبره. اون به این مشکل که نجات ما چیز پی بحث میکنه و منتظر میذاره ما را. همونطور که مطیر میگه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح شخصی وجود نداره. عدم اتخاذی قاعدگی زندگی جدید که موجب آن اعمال ناشایسته گذشته با اعمال خوب آینده متعادل میشه. و امید است که این را برقرار میکنه. اگه قرار است رستگاری بیاد، باید از جانب خداوند باشد. پس دعا کنید علاوه بر این کاملا وابسته و به تصمیم و عمل الهی باشید و منتظر بمانید. من منتظر خداوندم، جان من منتظر خداونده و به کلام او امیدوار هستم. یک انتظار پایدار، یک نگاه، یک اشتیاق برای پروردگار. میبینید که بخشش نباید به عنوان کارت آزاد شدن از زندان تلقی بشه، بلکه به رابطه با خداوند جلال و گره خوردن با آن گره زده شده. با اشتیاق به او گره خورده، با یک انتظار برای او، و در آن اشتیاق، در آن انتظار برای امید است. توجه کنید، در سوم، در عشق استوار امیدی هست. آیه 7: ای اسرائیل، به خداوند امیدوار باش، زیرا نزد خداوند خداوند محبت استوار است. در اینجا ما حرکتی از وضعیت فردی مزمور نویسان به خطاب اسرائیل به معنی یک چیز اجمالی داریم. فکر میکنم شما هم احساس نجات داریم. منظورم این است که انگار خداوندی که منتظرش بوده از راه رسیده و او مردم را به امید به خداوند دعوت میکنه. هرچی که گناهکار هستند، اگرچه در اعماق هستند، به خداوند امیدوار باشید. و هم دلیلی که برای امید به وجود میارد عشق استوار است. این عشق عهد خداونده. عشق عهد خداوند تزلزل ناپذیره. همونطور که میدونید، در طول تابستان ما چند عروسی در خانواده هارپر داشتیم. زوج خوشبخت و عاشق آمدن با یکدیگر عهد ببندن. آنها به یکدیگر قول جدی میدن. آیا او را به عنوان همسر خود در ازدواج مسیحی میگیری؟ آیا او را دوست خواهی داشت؟ دلداریش میدی؟ او را در بیماری در سلامت نگه میداری؟ و تا زمانی که در دو زنده هستی به او وفادار خواهی بود؟ و او پاسخ میدهد: من میخواهم، من هستم. اینها وعده های عهدی است که داده میشه. آنها قرار است در تمام فراز و نشیب‌های زندگی محکم بماند. آنها قرار است بدون توجه به احساسات یا وضعیت عاطفی در هر نقطه از زمان محکم با هم بماند. این یک عهد خدشه‌ناپذیر بین دو نفره. وقتی مزمور نویس از عشق استوار صحبت میکنه، این عشق عهدی است که او از او صحبت میکنه. او به عهدی که خداوند با قومش بسته اشاره میکنه. من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهی بود. در حالی که برخی از افراد به تعهدات اشیای خود و ازدواج عمل نمی کنند، خداوند در اجرای تعهد اشیای خود عهد خود کوتاه نمی کند. خداوند به تعهد خود نسبت به قومش صادق بوده. او بر رهایی از آنها از گناه و گناه تمام کردن گناه اسارت را برای آنها به پایان رساند. او قوم خود را از اعماق لجن و جاهایی که گیر کرده بودند به دلیل عشق سوار آنها نجات بخشید. نزد خداوند عشق استوار از وقتی مشکل تو هستی امید گذاست. در بخشش امید وجود دارد. در عشق استوار امید هست. در نهایت توجه کنید، امید به رستگاری. آیه 7 و 8. ای اسرائیل، به خداوند امیدوار باش، زیرا نزد خداوند محبت استوار است و با او رستگاری فراوان و اسرائیل را نجات خواهد داد. از تمام گناهانش رستگاری فراوان وجود دارد. با خداوند رستگاری وجود دارد. آیا به یاد دارید رستگاری چیست؟ این در مورد خرید بازخرید مجدد، این در مورد پرداخت بهاست. این خداوند عیسی مسیح بود که برای آن را پرداخت کرد و رستگاری برای مردمش به دست آورد و این کار را از طریق خون ریخته شده خود بر روی صلیب انجام داد. بر روی صلیب در حالی که مرد و جان خود را به عنوان باج برای بسیاری فدا کرد. گناهان قوم خود را بر عهده گرفت. او خشم عادلانه خداوند را به عنوان مجازات عادلانه آن گناهان تحمل کرد و قوم خود را آزاد کرد. رستگاری وجود دارد، اما باز خریدی پر از اینه بود. همونطوری که به امیدی که داریم فکر میکنیم، این امید از عیسی میاد، از قربانی بر روی صلیب تا گناهکارانی مانند ما رستگار بشن. و این چه لذتی در آیه 8. و اسرائیل از تمام گناهانش نجات خواهد داد. او مردم عزیز را از تمام گناهانش نجات خواهد داد. نتیجه میدونی که مشکل از خودت هست، امیدی است، اما فقط باید در عیسی یافت بشه. همونطور که در مورد مشکل خود بودن فکر میکنید، آن را انکار نکنید، سرکوبش نکنید، آن را پنهان نکنید. همونطور که در مورد مشکل خود فکر میکنید، با سرزنش دیگران، والدان یا جامعه یا هر چیزی اون را منطقی نکنید. همونطور که در مورد مشکل خود فکر میکنید، با گفتن اینکه دیگران اینطور هستن و شما من روز آن را بد نیستین، آن را نسبی نکنید. باش روبرو شو. به واقعیت اینکه چه کسی هستید و چه هستید نگاه کنید. به عیسی روی بیاورید. نام خداوند را برای بخشش عشق و رستگاری بخوانید. همانطور که این جلسه عصر رو به پایان میبریم، اجازه دهید یه بار دیگه این قطعه را برای شما بخونم و در همان حال که به خداوند روی میآورم با هم بخونی. وقتی مشکل تو هستی امید کجاست؟ اگر از اعماق به سویت فریاد میزنم، ای پروردگار خداوند صدای من را بشنو. بگذارید گوشهای شما حساس بشه. آیه به صدای التماس من برای رحمت، ای خداوند چه کسی میتواند در مقابل تو بایستد؟ ای اسرائیل، به خداوند امیدوار باش، زیرا نزد خداوند محبتی استوار است و او رستگاری فراوان دارد و اسرائیل را نجات خواهد داد از تمام گناهانش. آمین.